ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معجزات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم. ان شاء الله که نماز و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. توفیق دارم بنده و همکارانم از شبکه جهانی ولایت بار دیگه مهمان خونه های گرم شما باشم. از این بابت بسیار خوشحالم، بسیار خرسندم. همونطور که مستحضرید، شنبه ها محضر استاد مسلم خودم وجود نازنین استاد رستم نژاد هستیم در برنامه پرسمان قرآنی. از سلام، ادب و احترام دارم خدمتتون استاد. خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی های همهشون رو دارم و همینطور عرض سلام محضر حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم با یک برنامه مورد رضای خداوند در خدمت
حضرت استاد. خوش به حال ما در ماهی که مزین به ماه مبارک رمضان شده و به هر حال سراسر نور هست و بهار قرآن هست، میشینیم سر سفره قرآن و بنده فهم خودمون درک خودمون تلمود میکنیم. این جلسات قرآن که میرید، تو این دوره های قرآن که تشریف میبرید، ختم قرآنی میکنید، قرآنی رو مطالعه میکنید، قرائت میکنید، یه شبهه‌ای به ذهن بزرگوارتون میرسه، مطلبی شاید آزارتون میده، فهمش براتون ثقیله، حتما میتونید یادداشت کنید. از طریق راه های ارتباطی که همکارانم هم زیر نویس میکنن میتونید پیام بفرمایید و خیلی زیباست که اگر تماس هم بگیرید ما صدای گرم و بزرگوارانه شما رو بشنویم. تأکید میکنم از این فرصت استفاده کنید. استاد بزرگوار، خاطر شریفتون هست هفته پیش سوالی مطرح شد، وعده کردیم ان شاء الله این هفته کلی تر بهش بپردازیم. سوالی از هفته قبل که فرمودن چرا در آیه و از واجه و امهاتکم زوج گفته میشه و نسا نمیگن؟ آیا برای اینه که چون نسا یعنی همسن هستن ولی زنان پیامبر خب همسن پیامبر نبودن، دلیل همین هست استاد؟
بله، عرض کنم که درسته این در واقع تتمه یک سوالی بود که پخش شد، دو قسمت داشت، ما قسمت اول رو تونستیم چون آخر برنامه بود این قسمت اخیرش موند. عرض کنم که نه، این طور نیست. در همین سوره احزاب، یعنی این آیه که اشاره فرمودید و از واجهو امهاتکم، معناش این است که همسران پیغمبر مادران شما هستند، یعنی در واقع اشاره به اون مسئله که مردان امت حق ندارن با همسران پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواج بکنن، در مقام مادر هستن. همونطور که انسان با مادرش نمیتونه ازدواج بکنه، با همسر پیغمبر نسبت به همسر پیغمبر هم یک همچه قانونی است و لذا زنان پیغمبر حق ازدواج دیگه نداشتن.
بله،
برخلاف بقیه زنان که اگر مردانشون رو از دست دادند میتوانن ازدواج بکنن در شریعت اسلام، اما همسر تنها، این از اختصاصات پیغمبره، تنها زنان پیغمبر از این امت هستن که حق ازدواج مجدد بعد از پیغمبر دیگه ندارن. این دیگه حرام است و در قرآن هم تصریح به این مسئله شده و لذا در اینجا اشاره شده و از واجه امهاتکم، به خاطر همین به زنان پیغمبر ام المؤمنین گفته میشه. زنان پیغمبر ام از واج به معنای زوج و زوجه به معنای همسر است. مثلا در قرآن داریم که به حضرت آدم خداوند خطاب میکنه اسکن انت و زوجک الجنه، تا تو و همسرت حوا، تو و زوج، زوج در اینجا یعنی همسر، که در واقع زوج هم به زن گفته میشه هم به مرد گفته میشه، زوج به هر دو گفته میشه. اینجا باید مثلا چون زنه باید مثلا زوجتک میفرمود، ولی زوجکه فرمود، همین زوجکه کافی است در لسان قرآن، یعنی تو و همسرت. این اشاره بکنم که زوج به معنای لزوماً همسن بودن نیست، بلکه در همین سوره احزاب، این و ازواجه و اماتکم در سوره احزابه، در همین سوره احزاب به همسران پیغمبر همونطوری که در اینجا ازواج اطلاق شده و ازواجه و بله من اماتکم گفتم اماتهم،
بله
چون خطاب به مؤمنین هست و به صورت غیابی هست، و ازواجه و امهاتهم داره، ازواج اطلاق شده در همین سوره، جالبه در همین سوره یا نساء النبی هم اومده، یعنی هم پس معلومه که ازواج گفته میشه به همسران و هم نساء گفته میشه، یا نساء النبی یعنی ای همسران پیغمبر، بازم به معنای همسرانه. پس هم ازواج اطلاق شده به همسران پیغمبر و هم نساء النبی که در همین سوره یکی دو بار یا نساء النبی مثلا گفته شده، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل دیگر زنان نیستید، این اتقیتن اگر تقوا رو رعایت بکنید. پس هم ازواج گفته شده و هم نساء گفته شده، منتها یه فرقی هم داره، یعنی اونی را که این بزرگوار اشاره کردن سوال کردن که ازواج و زوجه به معنای همسن بودنه، این نیست، ولی از اون طرف یه فرقی دیگه داره و اون این است که ازواج یا زوجه حتما به همسر گفته میشه، در حالی که نسا لزوما به همسر گفته نمیشه. ممکنه با قرینه ما بفهمیم که منظور همون همسره، مثل همین آیه که نشون داده میشه یا نساء النبی، اینجا یعنی همسران پیغمبر، ای همسران پیغمبر لستن که احد من النساء، و از اون طرف در آیه مباهله داریم که اونجا نساء، واژه نساء اطلاق شده اما اراده شده دختر پیغمبر، یعنی اینجا در واقع نساء، نساء انا و نساء اکم، نساء انا که به معنا در معنا و تفسیر مصداقی پیغمبر که حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در اون رفتاری که پیغمبر نشون داده در قصه مباهله، اینجا نسا اومده و مراد چیه؟ مراد دختر پیغمبر است.
بله.
معلومه که واژه نسا مطلقه، به این معنا که هم زنان به معنای همسران را میگیره و هم زنان به معنای جنس زن را میگیره. نسا در قرآن این استعمال شده، و یا مثلا و قالت نسبتون، نسبه بازم از همین نسا هست در قرآن استعمال شده، و گاهی هم به معنای واقعا همسر اومده، مثلا میگه نساؤکم حرثون لکم، در قرآن داریم نساؤکم حرثون لکم، یعنی زنان شما کشتزار شما هستن، که باز تعبیر بسیار فاخر و راقی است که در قرآن اومده، تفسیر خودش رو داره. اینجا نساؤکمی که اومده به معنای همون همسرانتون هست. پس واژه ازواج و زوجه حتما به معنای همسران میاد، اما واژه نسا یک اسم عام هست، گاهی به معنای دختر، گاهی به معنای نسای امتی. در روایات پیغمبر داریم میگه از زنان امت من، نسای امت من، یعنی جنس زن، جماعت زن رو در اونجا پیغمبر اراده کرده، ولی گاهی با قرینه ما میفهمیم که نسا گفته شده و منظور یعنی همسران، یعنی ازواج یا زوجات شما، که در قرآن هر دو جورش استعمال شده.
متشکرم استاد. یه سوال دیگه از هفته قبل پیامک شده بود،
بله،
و اینکه آیا قرآن آیه‌ای در باب برهان نزع امکان و وجوب دارد یا نه؟
ببینید یه نکته‌ای هست و اون این است که براهین فلسفی، اینا همه برهان‌های فلسفی،
بله،
مثل برهان صدیقین، برهان حرکت، برهان محبت یا برهان حب، برهان علیت، برهان نظم، همینی که اشاره شده، برهان همینی که اشاره کردید، امکان و وجوب، امکان و وجوب رو کنار هم میارن، که ما اینکه فقر و غنا هم گفته میشه بهش. اینا براهین فلسفی است. براهین فلسفی براهین عقلی است، یعنی برهانهای عقلی برای اثبات اصل وجود خدا. اصل وجود خدا رو میخواد اثبات بکنه، با این براهین اثبات بکنه. مثلا برهان حرکت میگه این عالم حرکتی دارد، درش حرکت و تغییر و تغییره. این تغییر و این حرکت دلالت میکند بر وجود یک محرکی، باید یک محرکی باشد، یعنی حرکت دهندهی باشد. شما اگه برگ درخت حرکت میکنه میگی عاملی دارد، عامل حرکتش مثلا باد، هوا، نمیدونم خورشید، چه هر چیزی که حرکت میکنه یک عاملی باید داشته باشه، یک عامل بیرونی. به هر حال هر حرکتی دلالت میکند بر وجود محرک، حکایت میکنه بر وجود یک محرکی که داره حرکتش میده. یا مثلا نظم، عالم منظم است. شما وقتی که یک عالم منظمی با این عظمت میبینی میگی پس بنابراین عقل میگه، این برهان عقلی است، عقل میگه پس ناظمی وجود دارد، چون هیچ چیزی در این عالم رو من نتونستم بدون نظم درش نظم ایجاد بکنم، حتما من باید باشم به عنوان یک ناظم یا به عنوان یک نظم دهنده تا نظمی اتفاق بیفته. به صورت تصادفی معنا نداره. اینو عقل میگه. و همینطور براهین دیگه که زیباترین و شاید روشنترینش برهان صدیقین باشه که از خود حق به حق میرسه، از خود خدا خدا را اثبات میکنه، نه اینکه حرکت را ببینم و محرک را به عنوان خدا اثبات بکنم، نظم را ببینم اثبات بکنم وجود ناظمی به نام خدا را، و همینطور مخلوق را ببینم خالقم را اثبات بکنم، مصنوع را ببینم صانع را اثبات بکنم، یعنی میرم از خود خدا، یا من دل به ذاتهی علا ذاته. در دعای صباح امیرالمؤمنین فرمودن که ای کسی که خودش بر ذات خودش دلالت میکنه، یعنی خودش وجود خودش رو میرسونه و نشون میده. خب ببینید اینا براهین است، اینا براهین عقلی است. بعضی ها معتقد هستن که قرآن وارد براهین عقلی به این معنا نشده، بر اثبات اصل وجود خدا قرآن حرفی مستقیم نداره. بعضی ها قائلن، دلیلش این است که قرآن خودش رو بی نیازه از این دید. این نکته ای هست، قرآن مستقیم وارد بحث توحید شد، یگانگی خدا. ببینید نه اصل ذات خدا رو اثبات بکنه، میگه اصل ذات خدا اصلا نیازی به اثبات نداره. یعنی قرآن وارد نشد از باب این که اصلا نیاز نداره، لذا وارد چی شد؟ ببینید خود پیغمبر اسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله. خب لا اله الا الله به اصل ذات خدا دلالت نداره، میگه معبودی جز خدا نیست. پس معلومه که اصل خدا، اینکه عالم خدایی دارد و کار نداره اصلا، این مفروغ عنه به قول ما، یعنی مفروضشه، یعنی مسلمه، من وارد اون نمیشم. اما آیا غیر خدا معبودی هست یا نیست؟ میگه نه معبودی نیست، لا اله، فقط معبود خداست، نه او وجود دارد، در صدد اثبات خداوند نیست. پس بنابراین یک عده قائلن به این که قرآن وارد اثبات اصل وجود خدا و ذات خدا نشد برای خاطر اینکه میخواد بگی اون اصلا نیازی به استدلال نداره، بلکه قرآن اونجا میگه شما خودتون میدونید که در درون خودتون وجدان میکنید، بحث رو فطریش کرده نه عقلی. ببینید فرق میکنه، میگه شما در درون خودتون خدا را مییابید، عقل را لازم نیست قانع بکنم، شما چیزی را که میبینید وجدان میکنید، نه دیدن با چشم، دیدن با قلب. شما وقتی که چیزی را که وجدان میکنید، من دیگه برای چی اثباتش بکنم؟ شما باش مستقیم روبرو هستید، مستقیم در درونتون او را در اون خلوتخانه ضمیرتون میابید، باش لذا نجوا میکنید. هر وقت گرفتار شدید، ببینید قرآن وقتی که اشاره میکنه میگه وقتی که همین مشرکینی که شرک میورزن به خدا، اونا منکرین خدا نبودن. مشرکین منکرین نیستن، خدا را قبول دارن، میگن که اون خدای خالق شریک دارد، شریک این چوب و این سنگ و اینا میان کمک کرده، در واقع برای خداوند مددکار و کمککار و یاور قائل شدن، نه اینکه خدا را قبول ندارن، خدا را قبول داشتن در کلیت. پس بنابراین ببینید قرآن راجب مشرکین میگه همینا وقتی که گرفتار طوفان میشن در دریا، در چند جای قرآن به این بحث اشاره شده که اینا چون میرفتن تو کشتی و بالاخره عربستان و مکه نزدیک بود به دریا دیگه، اینا مسافرت های دریایی هم داشتن، مخصوصا این که به حبشه مسافرت میکردن از طریق دریا در همون زمانی که هجرت مهاجرت اول نخستین اتفاق افتاد، اونا با کشتی رفتن به حبشه. یعنی ببینید از طرف دریا، پس اینا اون موقع بود، معلومه که این صنعت کشتی سازی اون موقع اونجا بود و این امکان رو داشتن که از جزیره العرب برن برای آفریقا مثلا، یعنی برن برای حبشه، سودان مثلا اون قسمت برن. پس بنابراین اینا آشنا بودن با فرمول دریا و اینکه گاهی دریا طوفانی میشه. میگه که همون زمانی که طوفانی میشه همین مشرکین میگن خدا، یعنی خدا را در درون جانشون میبینند و التماس میکنند. دعو الله مخلصین له الدین در قرآن هست، میگه وقتی که ببینن کشتی داره غرق میشه دیگه دم از بت و بت پرستی و نمیدونم اصنام خودشون و اوثان ندارن، بلکه خدا را، یعنی اون خدایی که در درون خودشون دارن، همیشه همراه هست، همیشه با اونهاست، تازه میبیننش، تازه وجدانش میکنن. پس بنابراین یک نکته این است که، یا یک عقیده این است که خداوند وارد بحث اثبات وجود خدا با براهین عقلی نشد، بلکه اگر برهان حسابش بکنیم برهان وجدانی و فطریست. میگه تو در درون ذات خودت خدا رو میشناسی، تو با او داری صحبت میکنی، تو با او داری نفس میکشی، تو با او داری زندگی میکنی، تو اصلا نمیتونی او رو انکار بکنی. چرا؟ برای اینکه خودت رو پس باید انکار بکنی. یعنی اینقدر میگه بیان روشن هست و اصلا نیازی به دلیل نداره. من دلیل از نظم میخوام ناظم رو بگم، اینکه میشه خدای غایب، تو خدای حاضر رو در درون خودت داری. ببینید حرف قرآن یه حرف اینطوریه که آقا تو خدای غایب رو در دل خودت داری و از درون با او آشنا هستی. چیزی که از درون با او آشنا هستی، من بیام برای عقلت ثابت بکنم یک خدای غایبی را که او رو نمیشناسی، فقط میگید که بله چون نظم دارد پس بنابراین جهان را خالقی باشد خدا، نام کیه او؟ کجای او؟ میگه خیلی غایب شد. لذا میگه خدا، خدای قرآن خدای حاضر است، نه خدای براهین فلسفی که خدای غایب را ثابت میکند. ببینید این خیلی مطلب راقی و بلندی هست. میگه شما وقتی که با براهین فلسفی بخواهی دنبال اثبات خدا بری، چه خدایی را ثابت میکنی؟ فلاسفه تمام هنرشون رو هم بریزن، خدای غایب را ثابت میکنن. حرکت میگه محرکی هست، کجاست، چیه، من با او آشنا هستم یا نیستم، من او رو میشناسم، من اصلا با او رابطه‌ای دارم یا نه، اینا رو دیگه نمیگه برات. نظم میگه یک ناظمی دارد، کجاست اون ناظم، نمیدونم، کیه اون ناظم، من چه میدونم، فقط یکی هست، یه ناظمی باید باشه. پس ببینید براهین عقلی تا یه حدی از راه را در واقع تعلیم میده و دست آدم رو میگیره، تا اینجا ثابت میشه که یه خدایی هست یا یه خالقی هست، یه موجود قاهر متعال قوی عزیز که خالق این جهان هست و این جهان رو در مهار خودش و در اختیار خودش داره، تا اینجا رو ثابت میکنه. اما خدای قرآن و خدای پیغمبر خدای فطریست، یه فطرت تو داره خدا رو میبیند و وجدان میکند. لذا تو با خدای غائب سر و کار نداری، تو با خدای حاضر سر و کار داری. خب این یه منطق. یه منطق دیگر این است که این هم خب بزرگان از مفسران ما قائل هستن به این که درسته خدایی که قرآن داره اثباتش میکنه، ما خدایی که میگیم منظور نه یعنی چند تا خدا داریم ما، نه من میخوام این ادبیاتشو بگم، یعنی اون خدایی که خدا هست و قرآن داره معرفی میکنه، میگه خدای در درون خود، خودت در درون خودت پیداش میکنی. وجدانش داری، با او رابطه داری، نزدیکه، با او حرف میزنی، نجوا داری، گرفتار شدی، هیچ کسی رو نمیبینی در این عالم. وقتی که تمام اسباب، تمام در واقع عوامل طبیعی قطع شد، منقطع شد، توی بریده باز میبینی در درونت یک گلی شکفته، یه نیازی در وجود خودت شکوفا میشه. این یعنی فطرت تو پس میداند در تمام، عرض کنم که حالات، حتی در اون سخت‌ترین حالتی که تمام اسباب و علل طبیعی قطع شده، قطع واقعی نیست، باز وصلی به یه جایی، وصلی به یه کانون قدرت عظیم، وصلی که از این اسباب لازم نیست دیگه. آدمی که تو دریا افتاده یعنی دیگه همه چی بریده شده، اما وصل شده تازه. خدا میگه تازه وصل شده، تازه گرفته که اسباب همه اسباب بودن، اونی که مسبب الاسباب همه الان حاضر است. صداش بزن. آدم ناخودآگاه صداش میزنه. این همون است که قرآن آدرسش رو داده. تو در درون خودت خدا رو میشناسی و میدانی اون خدا قادر است و میدونی اون خدا حتی در دل دریا بدون هیچ سبب و اسباب و عللی فریادت رو میشنود، چون این دیگه از طبیعت داره برمیخیزه و تو بهش در واقع متوسل میشی. خب در این حال اینو خواستم عرض بکنم که یه خورده بحث سنگین است، من دیگه پوزش میطلبم، چون سوال شده من دارم عرض میکنم، سعی میکنم که خیلی این رو رسانه ای تر بیان بکنم. بزرگان ما میگن که بله، در این اینکه خدای قرآن اینجوریست، خدای نزدیک که غریب است، صدای آدم رو میشنود و با آدم حرف میزنه، در نجواهای آدم طرف نجوای آدم است، خدای اینطوری، در این حال از اون براهین عقلی هم قرآن به صورت ضمنی استفاده کرده یا تنبهی، یعنی عقل را هم ضمناً قانع خواست بکنه با اینکه قرآن فطرت رو میخواد زنده بکنه، فطران ناس و علیها رو دنبال میکنه، خدایی که میگه خودتون از نزدیک میبینید میشناسید رو میخواد بیان بکنه، در این حال عرض کنم که اینطور نبود که نسبت به براهین عقلی هیچ اشاره‌ای حداقل نداشته باشه. بعضی میگه نه، به صورت اشاره یا ضمنی بیان شده. مثلا مثال این آیه رو میگن، آیات زیادی البته، حالا ایشون برهان نظم رو ببینید، برهان نظم که در قرآن فراونه، تمام آیاتی که در ارتباط با خلقت آسمان و زمین و سماوات و اختلاف نمیدونم شب و روز و همه اینا از نظم داره صحبت میکنه. میگه که خورشید داره میگرده، در مدار خودش میگرده، میگه ما این ماه رو اینجوری قرار دادیم برای خاطر اینکه شما لتعلم عدد سنین و الحساب. ببینید این همون نظم داره میگه. یعنی شما الان نگاه بکنید چقدر دقیقه، شما الان میتونید میلیاردها سال بعد با حساب، با نظمی که تو این عالم است، میلیاردها سال بعد بگی کی ماه گرفتگیه، کی خورشید گرفتگیه، تمام اینا رو میتونی بگی. چرا؟ برای خاطر که ذره فتور نداره. همه منجمین، همه هیئت شناسان، تمام این تقویم نویسان این حرفا رو که میزنن، در فلان ثانیه، در فلان نقطه زمین مثلا سایه، فرض بفرمایید که ماه میافتد رو زمین، نمیدونم جلوی آفتاب رو میگیره، سایه فلان میافت، از کجا میفهمن؟ به خاطر نظمه. کمتر از لحظه‌ای تخطی در این عالم نیست. این نظم شگفت‌آور. شما حساس‌ترین ساعت رو بشر بسازه، بعد از مدتی دوباره بی‌نظمی شروع میشه. این چه عالمی است؟ این چه قدرتی است؟ اونم یه وزن مثل وزن کره خاک، یک توپ غلطان رو گرفته تو آسمون رهاش کرده، اینم تو آسمونی، ما درسته رو زمینیم، اما زمین رو آسمونه، تو آسمون داریم معلق تو هوا، آفتاب رو نمیدونم، کواکب رو، این همه سیارات، این همه کهکشان ها، دیگه صحبت از میلیارد میلیارد هست. خب این همه با نظم تمام. خب این حکایت نمی کنه از وجود ناظم؟ این همه آیاتی که در قرآن هست میگه ان فی اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و السحاب المسخر بین السماء و الارض، میگه این ابری که مسخر بین آسمان و زمینه، معلق بین آسمان، همه اینها میگه ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اینا برای کسانی که صاحب لبن، لب یعنی عقل، پس معلومی که داره عقل رو پاسخ میده. نه آیات از این دست زیادن. اون بحث امکان وجوبش رو هم من یه اشاره بکنم. امکان وجوب در واقع یک عبارتی داره، حالا این مال فلسفی هست، من سعی میکنم خیلی ببینید، ما بشر و تمام آنچه رو که در این عالم میبینیم از آفرینش خداوند، همه عرض کنم خدمتتون که وجود عدممون مساویست. این چیز جالبیه، یعنی ما به خودی خود موجود باشیم یا معدوم باشیم، وجودمون و عدممون علی‌السویه است. ما خودمون وجودمون واجب نیست. برای اینکه از این حالت مساوی بودن خارج بشیم، حتما باید یک قدرتی غیر از ما باشد تا از تساوی درمون بیاره، ما را در واقع موجود بکنه تا ما بشیم موجود، و الا وجود عدم و منحد سوا هست. اینو بهش میگن وجوب امکان. ما ممکن الوجود هستیم. ممکن الوجود یعنی ممکنه باشیم ممکنه نباشیم، که ما اینکه قبلا نبودیم و بعدا هم نیستیم، البته در این دنیا نیستیم، در جای دیگه باز هستیم. خب ببینید، پس ما ممکن الوجود هستیم. ممکن الوجود موجود نمیشود مگر ختم به واجب الوجود بشود، یعنی یک واجبی که خودش وجودش از ذاتش باشه، و الا ما مجموعه صفریم. مجموعه صفر هیچ وقت عدد نمیشود. این در ریاضی است. ما مجموعه هر جای این عالم رو، از ذره تا کهکشان رو، شما دست بزن ازش سوال بکن آیا تو وجودت از خودته، از ذاتته؟ میگه نه، من از خودم. پس یه جایی باید باشه که ما تکیه به اون بکنیم، و اون چیه؟ واجب الوجوده. یعنی اون دیگه نمیتونه حد مثل حد ما باشه، مساوی. او حتما باید وجودش از ذاتش باشه، یعنی از جایی دیگه وامدار نباشه وجودش رو. از اینجا میرن چی رو ثابت میکنن؟ خدا رو ثابت میکنن. حالا آیا قرآن به این اشاره کرده یا نه؟ ببینید، قرآن هیچ وقت با این اصطلاحاتی که ما تو فلسفه و مثلا با یه برهان عقلی و علمی بیان میکنیم، قرآن که با این زبان صحبت نکرده. قرآن به زبان قوم اومده، یعنی با اصطلاح یک علم خاص نیومده. ولی عباراتی داریم در قرآن که منطبق بر استدلالات فلسفی و براهین عقلی میشود. مثلا افالله شک کن، وقتی که میگه افالله شک کن در قرآن هست. آیا در خدا شکه؟ مگه میشه در خدا شک باشه؟ ببینید، یا مثلا گاهی سوالات از این دست داره، مثلا داریم که شما خداوند غنیه و شما فقیرید. این یعنی چی؟ این را بعضی ها معنا کردن، یعنی این استدلال همین امکان وجوب رو داره معنا میکنه. الله غنیون، خدا غنیه، یعنی چه؟ یعنی واجبی است که وجودش از خودش می جوشد. غنیه یعنی مال خودشه، از جای دیگه وام نگرفته. اما انتم الفقرا، شما یعنی وجود شما فقره. انتم الفقرا، این از این انتم الفقرا یعنی چی؟ یعنی شما وجودتون رو از جای دیگه قرض گرفتید. فقیر به معنای همین است، یعنی محتاج. شما در اصل وجودتون نیاز دارید به یکی دیگر، پس بی نیاز اونی که وجودش رو از جای دیگه قرض نگرفته خود خداست. اما شما به زمینم بگی همین است، به آسمانم بگی همینه، به فرشتم بگی همینه، به انس و جن و هر کس بگی، اونها در واقع وجودشون وجود قرضی است. پس بنابراین خلاصه ی جواب سوال این بود که آیا براهینی مثل نظم، مثل امکان و وجود که به عبارت دیگه فقر و غنا هم بهش میگن، یا براهینی دیگه در قرآن آمد یا نیامد، اصل جواب این است که در قرآن، در واقع قرآن دنبال اثبات خداوند از طریق براهین عقلی به صورت صریح نیست. این اصل جواب است. ده. چون اونا همه خدای غایب رو معرفی میکنن. نهایتا حرکت از محرک حرف میزنه، نزد از وجود یک ناظم غایب حرف میزنه، در حالی که خدا خدای شاهد و حاضره. اولا یکفه بربه که انه علا کل شیء شهید. قرآن خدای شاهد رو داره بحث میکنه، نه خدای غایب پنهانی که هیچ کس با او ارتباط نداره و هیچ کس او رو نمیشناسه. نه، لذا میگه خداوند اسامیش ایناست، شما با این اسامی سر و کار دارید. فدعوه، بخوانید خدا را با همین اسامی. ولله الاسماء الحسنا، شما با این اسما، یعنی اسم با همون مسمای ذات. پس اصل جواب اینه، در این حال در قرآن ما آیاتی داریم که منطبق بر آیات فلسفی هست، یعنی اون براهین عقلی را پوشش میده که من همین دوتایی که سوال کرده رو گفتم. به الا براهین دیگرم در قرآن به همین نفع اشاره بهش شده. یعنی قابل انطباق است. منظور اینه.
خیلی متشکرم. پایان فراز اول برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سری بزنیم اتاق فرمان، یک کلیپی رو تقدیم دیدگان شما بکنم، برگردیم فراز دوم. اما قبلش از خداوند متعال میخواهیم خدایا به برکت تمام خوبان ماه مبارک رمضان، تمام مقربین این رمضان رو آخرین رمضان عمر ما قرار نده. الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند متعال و منان رو از اینکه توفیق دارم محضر شما بینندگان محترم در این شب و روز، شب و روزهای بهترین شب و روزهای خداوند متعال در خدمت شما هستم. فرمودن که در ماه مبارک رمضان فراوان دعا و استغفار کنید، چرا که به وسیله دعا بلا از شما دور می شود و استغفار گناهان شما رو پاک می کند. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. فرصت مغتنمی است که محضر استاد مسلم خودم وجود نازنین استاد رستم نژاد هستم. استاد هم در زمینه متخصص مباحث علوم قرآنی هستند، هم در زمینه علوم قرآنی کار کردند، هم تو مباحث حوزه و دانشگاه تسلط کافی رو دارن. به این جهت دارم عرض میکنم که این فرصت فرصت خیلی خوبیه. یه وقتایی تو کلاس درسمون، یه وقتایی حین مخصن ماه مبارک رمضان که بهار تلاوت قرآن هست، شبهه‌ای در مورد یک آیه قرآن به ذهن ما میرسه، یا نه دوست عزیز این شبهه رو مطرح میکنه به دل ما میشینه، ما پاسخش رو پیدا نمیکنیم، خاطرمون مکدر میشه. این برنامه به این دلیل هست که شما بزرگواران هر شبهه‌ای به ذهنتون میرسه خیلی روان، خیلی راحت تماس بگیرید یا نه پیامک بفرمایید، بنده محضر استاد تقدیم میکنم. بر حلاوت برنامه، بر زیبایی برنامه کمک میکنه این تماس های شما و زنگ زدن شما و پیام دادن شما. خیلی متشکرم. استاد بزرگوار فرمودن که مقصود از نافله در آیه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک چیست؟
بله، این آیه خطاب به پیامبر عظیم الشان اسلام است که فرمود، اولا دستور میده پیامبر رو که پاشو شب نماز شب بخونه، نماز شب. واژه نافل، نفل به معنای اضافی میاد، لذا به مستحبات نوافل گفته میشه. نافله رو که نافله میگن چون نفله، یعنی اضافه است. اضافه بر چی؟ اضافه بر اون واجب. اونی که واجبه بهش میگن فریضه، فرضه یعنی واجبه. فریضه، فریضتون من الله در قرآن داریم. فرائض جمع فریضه است، فرائض یعنی واجبات. واجبات. خب پیغمبر ما در واقع یک واجبات اضافه داشت. خوب نهایت بکنید،
بله.
پیغمبر اضافه بر امتش یه واجباتی دیگه ای داشت که واجبات خاص پیغمبر بود، از جمله نماز شب. نماز شب بر پیغمبر اضافه واجب بود. خوب نهایت بکنید،
بله.
یعنی یک واجب اضافه نسبت به امتش. امت نماز شب برش واجب نیست. نماز شب خیلی ارزش داره، انسان رو به مقامات عالی میرسونه، انسان رو به اون مقام محمود میرسونه، انسان رو با خدا خیلی نزدیک میکنه، اما واجب نیست. از چیزایی است که مستحب است، و البته بعضا برای بعضی ها شاید مستحب مؤکد هم باشه و دارای آثار عظیمی هم هست، اما واجب به هر حال نیست. اینجا میگه در شب، خطاب میکنه به خود پیغمبر، فتحجد، تحجد هم به معنای شب زنده داری،
بله.
یعنی نماز شب رو بهش میگن تحجد. فتحجد، تحجد داشته باش. بعد داره که نافلتن لک، این تحجد فعل امره و در واقع فعل امر هم دلالت بر وجوب میکنه. فعل امر به خودی خود، مگر اینکه قرینه‌ای به خلاف داشته باشیم، دلالت بر وجوب میکنه. اینجا هم ظاهره در وجوبه. بعد میگه این نافلتن لک، این اضافه واجب مال خودته، یعنی مال توی پیغمبر. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که بعضیا نافلتن رو در اینجا به معنی همون مستحبش گرفتن، که حالا اونم یک تفسیری است، ولی خب تفسیری را که به نظر میرسه نزدیکتر باشه با توجه به روایاتی که داریم، همونی که عرض کردم، پیغمبر یک اضافه بر واجبی که امت دارد بر پیغمبر واجب است. بر امت حج واجبه، بر پیغمبرم واجبه، بر امت زکات واجبه، نمیدونم همه اون تکالیفی که امت داره پیغمبرم داره از باب اشتراک در حکم، اما پیغمبر یه واجباتی داره که مال پیغمبر است، لذا نافلتن لگ از این باب گفته شده.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. مقصود از هیزم کش در سوره مسد چیه؟ و اینکه مگر کار در اسلام بده که به عبارت هیزم کشی مورد مذمت واقع شده؟ و منظور از واژه مسد هم گفتم بگید، بفرمایید چی است؟
بله، سوره مسد در واقع یکی از سوره های کوتاه مکی هم هست، در مکه نازل شده، درباره ابو لهب هست و همسرش، یعنی تبت یدا ابی لهب و تب، در واقع تبت یدا یعنی بریده با دو دست ابی لهب. ابی لهب و همسرش که همسرش عمه معاویه میشد، خیلی پیامبر رو اذیت میکردن، یعنی از کسانی بودن که خب بالاخره به نوعی فامیل هم بودن، هم کیش بودن، هم در واقع هم محلی بودن، همکیش که به معنای دین نه، بلکه از قبیله قریش بودن، بله هم قبیله بودن، فامیل بودن، اما خب پیغمبر رو بسیار اذیت کردن و در شأن نزولش هم اومده در روایات که این همسرش که داره ومرأته حمالت الحطب، حماله یعنی حمل کننده، بسیار حمل کننده، حطب، حطب معنی هیزومه، هیزوم کشی، ایشون عرض کنم که همراه شوهرش اذیت میکرد پیغمبر رو در مسیر راه پیغمبر. یک هیزوم هایی که خاردار بود، یعنی هیزوم هایی که دارای تیغ بود، در مسیر راه پیغمبر قرار میداد که پای پیغمبر رو خراش بده مثلا، یعنی یک اذیت اینطوری داشت. و به این اعتبار بر اساس این روایات در اینجا اومده بعد از این که ابی لهب رو لعن کرد، البته نوعی لعن هست، تبت یدا بریده با دو دست ابی لهب، اینا میاد به اینجا میرسه میگه و به زودی ابی لهب در یک آتشی گرفتار میشود که ذات لهب است، اون آتش دارای شعله هست، یعنی منظور آتش فردای قیامت. و بعد دارد که ومرأته و همینطور همسرش هم تو آتش میفته، گرفتار آتش فردای قیامت میشه، همسری که حمالت الحطب وصفشو آورده. این حمالت الحطب در واقع اشاره دارد بر اساس این روایاتی که عرض کردم، اشاره دارد بر همین هیزم کشی هایی که در مقابل پیغمبر در مسیر راه پیغمبر قرار میداد این هیزم رو. پس از این بابه، نه اینکه هیزم کشی به عنوان یک کار رو مذمت کرده، نه، اون هیزم کشی که برای اذیت رسول مکرم اسلام، اشاره به اون هیزم کشی داره. خب این البته یک تفسیر است، تفسیر دیگری هم هست و اون این است که ایشون زنش سخنچینی بوده، یعنی حمالت الحطب در واقع اشاره به اون وصف سخنچینیش داشته باشه. ما هم در فارسیمون، در ادبیات فارسیمون اینه، میگیم که در شعر حتی اومده میگه میان دو کس جنگ چون آتش است، یعنی دو کسی که با هم دعوا داره، اون جنگ مثل آتشه، بله، سخنچین بدبخت هیزم کش است، یعنی این هیزم کشی به معنی این که هیزم آخه آتش رو شعله ورتر میکنه، یه چیزی رو از این میگیره برای این میاره و یه چیزی رو از این میگیره برای اون، که دعوا رو بدتر کنه و شعله ها رو بیشتر کنه، بهش میگن هیزم کش. هیزم کش کنایه از سخنچینه، که اشاره داره باز به زن ابی لهب که همسر ابی لهب یه همچه صفتی داشت. پس بنابراین هیچ مذمتی از کار در اینجا نیست، مذمت از کار نیست، مذمت شخصه، این شخص یا سخنچین بوده به اعتبار سخنچینی بهش حمالت الحطب گفته شده، یا اینکه اون سبب نزولی که اشاره کردم در مسیر پیغمبر هیزم هایی که دارای خار بود قرار میداد که پای پیغمبر رو خراش بده، از این باب است. اما مسد، مسد به معنای لیف خرما میاد، مسد به معنای لیف خرماست و تعبیر عجیبی هم هست در اینجا، هم بازم مفسران حرفای جالبی دارن، میگه فی جیده ها، یعنی در گردنش، جید به معنی گردنه، در گردنش یعنی در گردن اون زن که همسر ابی لهبه، حبلون یک ریسمانیست از مسد، از لیف خرما. ببینید این یعنی چی؟ یه ریسمانیست از لیف خرما یعنی چی؟ ببینید بحث درباره فردای قیامتشه، میگه که اولا ابو لهب سیصلا نارن، به زودی انداخته میشه در آتشی که اون آتش ذات لهب است، دارای در واقع شعله هست یا لهیب دارد، لهیب شعله هایی است که میاد افراد رو میبلعه، دارای لهبه. و امرأته همسرش هم، یعنی همسرش هم در همون آتش میفته، همسری که این وصف رو داره، یک حمالت الحطب با اون دو معنایی که گفتم، یا هیزم جلوی پیغمبر مینداخت که اذیت بکنه پیغمبر، یعنی آزار دهنده پیغمبره، یا اینکه سخنچینه، در گردنش هم یک حبلی ریسمانی از خرما یا لیف خرماست. این یعنی چی؟ این رو هم اشاره میکنن به در واقع این که در این عالم ما هر کاره هستیم، تبلورش در عالم دیگه، انعکاسش در عالم دیگه به یه صورت معنایی و ملکوتیش هست. اینا زنان در واقع اشرافی هم بودن، یعنی در همین آیم اشاره میکنه وقتی که میگه تبت یدا ابی لهب و تب، میگه ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالی را که جمع کرد ابو لهب فایده براش نداره. پس معلومه که ایشون یک کسی بوده که دارای مال و تمول و ملک و اینها بوده، یعنی اینا آدمای اشرافی بودن، زنان اشرافی هم بودن. زنان اشرافی در گردنهای خودشون در همون زمان یه چیزایی از طلا و نقره و زیورالات آویزون میکردن و پیغمبر رو هم اذیت میکردن. خب پیغمبرم که اوائل مخصوصا دستش چیزی نبود، در واقع خیلی زندگی زاهدانی داشت و اونها نه، این با این زیورالات تفاخرم میکردن نسبت به پیغمبر. میگه فردای قیامت اون به صورت چی در میاد؟ یک ریسمانی از لیف خرما در میاد و به گردنش آویزان میشه. یعنی این انعکاس این تفاخری است که در دنیا داشت، تفاخر به مال و زیورالات. این شبیه آیه کنز است. آیه کنز در سوره توبه اومده، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. اونهایی که ذهب و فضه، ذهب و فضه یعنی طلا و نقره، طلا و نقره رو کنز میکنن. کنز میکنن یعنی از چرخه تولید خارج میکنن و برای خودشون در انحصار خودشون قرار میدن و به اینها تفاخر میکنن. میگه فردای قیامت همین ذهب و فضه، فردای قیامت به وسیله همین ذهب و فضه اینا رو میگیرن داغشون میکنن، یحما علیها، یعنی داغ مینهن به پیشانیها، پهلوها و پشتها. این صریح آیه قرآن است، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها. تکوا کوایه، این اسب ها رو در قدیم، یا گاو ها، حیوانات رو در قدیم، شاید الان هم باشه در بعضی از جاها، یه داغی رو، یه آهنی رو داغ میکردن و این رو میچسبوندن به پوست بدن این، این به عنوان این که مثلا مالکیه، بله، شما رو گذاری میکردن داغ، به هر حال داغ مینهادن و اون قسمت هم زخمی میشد و بعد خوب میشد دیگه، پشم از اونجا بیرون نمیداد، یعنی دیگه میسوخت دیگه اون قسمت. اونو بهش میگن کوایه، این که در زبانها داریم که آخر دوا الکی، آخرین دوا کیه، کی یعنی در واقع داغ زدن، داغ نهادن، کی به معنی همین است. قدیم که نمیتونستن جراحی بکنن، گاهی داغ میکردن و اون در واقع بیماری رو از ریشه میسوزندن، این بهش میگفتن کی، آخر دوا الکی، در زبان عربی همین به عنوان یه ضرب المثل اومده. به هر حال قرآن میگه فتکوا بها، تکوا یعنی داغ، یعنی با همون کنز داغ شده داغ مینهند به وسیله اون. جباه، جباه یعنی جبهه، جبهه یعنی پیشانی، پیشانیشون رو، و جنوبهم پهلویشون رو، و ظهورهم پشتهایشون رو. خب ببینید این عکس العمل کنزی است که در دنیا ما داریم، یعنی اونهایی که اکتناز کنوز دارن کنز جمع میکنن و به اینها تفاخر میکنن و اینها رو در راه خدا، در مسیر تولید، به هر حال یکی از انفاق راه خدا همین تولید است، در مسیر این قرار نمیدن، اینا فردای قیامت میگه داغ نهاده میشه بر اینا. این عکس العمل اعمال خودمون است. لذا اون و فی جیدها حبل من مسد هم به همین معناست، لیفی از خرما، در واقع نوعی تحقیره، چون لیف خرما ارزش مادی نداره به اون معنا، لیف از خرما رو گردنش می نهیم برای تحقیر فردای قیامت که در مقابل این تفاخری که امروز در مقابل پیغمبر داره.
متشکرم از شما. فکر کنم دیگه سوال آخری باشه که بله. محضرتون مطرح کنم، یه 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم. مقصود از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چیست استاد؟ این یه سوال. و اینکه آیا غیر از شأن رسالت پیامبر مراد هست؟
بله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در همون آیه که و از ازواجه و امهاتهم که گفتیم، این قبل از اون است، یعنی در واقع در همون آیه است. در اون آیه که آیه ظاهرن 6 سوره احزابه دارد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولویت داره نسبت به مؤمنین از خودشون.
بله.
یعنی این رو بارها ما گفتیم. ببینید من این رو با هم جواب میدم، این دو تا بخش از سوال رو. آیا پیامبر ما یه سوال، من الان اینو تبدیلش میکنم به یه سوال دیگه.
بله.
آیا پیامبر ما فقط رسول است یا غیر از رسالت، همینی که اشاره کردن،
بله،
شأنی دیگری دارد؟ از قرآن استفاده میشه که غیر از رسالت نه یک شأن، شؤونی دیگری دارد.
بله.
یه وقتی رسول رو به معنای در حد یک نامه رسان، خب یک نامه بر یا نامه رسان چیکار میکنه؟ نامه ای رو پستچی، نامه ای رو از صاحبش میگیره، میاره تحویل میده به طرفی که باید نامه دستش برسه. خب نامه رسان است، اینم رسوله، این یه کسی است که فرستاده شده است دیگه. یعنی این آقا نامه رو گرفته از یه جایی برده یه جایی دیگه تحویل داد. آیا پیغمبر همین شأنش؟ نه، این نیست که فقط بیاد نامه رو مثل یعنی قرآن رو از خدا تلقی بکنه و بعدش هم بگیره منتشر بکنه. همین، من وظیفم این بوده، این نیست. پیغمبر غیر از این که پیغمبر است، تالی قرآن است، یعنی تلاوت کننده قرآن است. یتلو علیهم آیاتی، تلاوت میکنه. دیگر چی؟ و یزکیهم. پیغمبر مسئولیت تزکیه امت رو هم به عهده داره، پس معلومه که نامرسان نیست. تزکیه امت یعنی چه؟ یعنی آدم سازی بکنه، یعنی انسانها رو تربیت بکنه. بعد پیغمبر مأمور به جامعه سازی شد، یعنی حکومت تشکیل داد. از مکه هجرت کرد برای مدینه، برای چه کار؟ برای تشکیل حکومت. یعنی یک کانون اولیه‌ای از انسان‌ها رو در مدینه، در مکه پرورش داد، یک آدمایی رو ساخت، آماده کرد، اومد در مدینه‌ای که از شهر اصلی خودش فاصله دارد.
بله.
که مزاحم نداشته باشه، اونجا تشکیل حکومت داد. پس پیغمبر مأمور به تشکیل حکومت هم است. یکی از مهمترین بخش های در واقع مناسب معنوی پیغمبر همین بحث ولایت پیغمبره. غیر از این پیغمبر ولایت هم داره.
بله.
این چیز عظیمی است. ببینید بعضی ها تا رسالت پیغمبر رو تحمل کردن، اما ولایت پیغمبر رو نتونستن تحمل بکنن.
بله.
ولایت داره یعنی چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون بر خودشون ولایتش اتمه، اولاست. خب من یه نسبت به خودم ولایت دارم، اصلا خود این آیه به من میگه. چرا؟ برای اینکه میگه پیغمبر اولاست، اولاست یعنی ولایتش بیشتره، پس معلومه که من نسبت به خودم ولایت دارم. مضاف این که من ولایت دارم، یک ولیگی بر من ولایتش از خود من بر خود من بیشتر است، و این چیز عظیمی است. در همین سوره، این سوره سوره چی؟ سوره احزاب است. سوره احزاب سال پنجم نازل میشه، خیلی مهم است. یعنی تا سال پنجم هجری، سال پنجم هجری یعنی جنگ بدر تمام شد، جنگ احد سال سوم بود تمام شد. ببینید مهمترین جنگ های اسلام رو مسلمین پشت سر گذاشتن، پس مسلمین خیلی قوی شدن تا اون موقع. یعنی از حیث معرفت، از حیث تدین، از حیث تقوا خیلی اینا برجسته شدن. سال پنجمه، سال پنجم جنگ احزابه و بازم سال پرماجرایی هست. این سوره احزاب داره نازل میشه که در ارتباط با جنگ احزابه و 10,000 نفر حدوداً در مقابل پیغمبر بسیج شدن، اومدن از همه قبائل، از همه قبائلی که میتونستن بر علیه پیغمبر وارد بشن وارد شدن. در چنین فضایی داره به مسلمین یه نکته دیگر رو خدا تعلیم میده. بعد از این همه سال که آقا پیغمبر فقط پیغمبر نیست و که پیام را بیارد و تمام، نه، پیغمبر بر خودتون هم ولایت داره. این شأن ولایت خیلی زور داشت به عقیده من.
بله.
لذا ببینید در همین سوره یه جای دیگه میاد همین آیه رو در واقع معنا میکنه، میگه و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنتن، هیچ مؤمن و هیچ مؤمنی حق ندارد که اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی که خدا و پیغمبرش یک حکمی را نسبت به او عرض کنم که صادر کردن، ان یکون لهم الخیرة من امرهم، که نسبت به کار خودشون دیگه اختیار داشته باشن. هیچ مؤمن و هیچ مؤمنی دیگه اختیار نداره در مقابل امر خدا و در مقابل امر رسول. خیلی نکته مهمی است. این یعنی همون شأن ولایت که بالاتر از همه شؤون هست.
خیلی متشکرم. دوستاشم بیش از اینها استفاده.
بله این مطلب خیلی مهمه.
بله بله دیگه زمان برنامه رو به اتمام شد. فقط یه نکته محضر شما بینندگان محترم عاجزانه عرض میکنم با تمام وجودم عرض میکنم که چشم به هم گذاشتیم دیگه یکی دو روز دیگه نیمه ماه مبارک و به یه چشم به هم زدن ماه مبارک تمام میشه. خیلی التماس دعا داریم، خیلی ما رو دعا کنین، همکاران هم در اتاق پخش رو دعا کنین، همه اونایی که زحمت میشن برای شما، پدران مادران زبل حقوق، همه رو دعا کنین و از خداوند متعال بخوایم هر اون چه که به خوبانش در ماه مبارک رمضان میده ان شاء الله به ما هم ارزانی بفرماید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما را استگار، شاد پیروز سربلند پایدار ایستاده و منصور یا علی مدد. خدا بر شما.